کنن تو یخچال بگذارن، اتفاقا خاصیت قابض داره و ممکنه در واقع عکس این حالت رو عمل بکنه. ضمناً مصرف خاکشیر نباید خیلی طولانی مدت انجام بشه، یعنی افرادی که مدام و مداوم خاکشیر استفاده میکنن معمولاً دیگه خیلی پاسخ مناسبی داده نمیشه به استفاده از خاکشیر و یوسف خیلی از بین نمیره. باید یه مدت استفاده کنن، باز استفاده نکنن، باز مجدد استفاده بکنن، یعنی به صورت دوره‌ای واسه استفاده بشه.
آقای 76 ساله‌ای بودن که گفتن برای پیشگیری از کبد چرب شما چه توصیه‌ای می‌کنید؟ من ورزش رو مداوم می‌کنم، تغذیه‌ام از سبزیجات هست، ماهی و مرغ مصرف می‌کنم، گوشت و چای نمی‌خورم، آیا اینها کافی هست یا خیر؟
عرضم به حضور سرکار که خب این که ما چه بکنیم که در واقع پیشگیری بشه از ابتلا به کبد چرب و چنانچه مبتلا به کبد چرب هستیم چه بکنیم که در واقع به سمت درمان بره. اول اینکه بدونن که کبد چرب رو ما چون عرض کردم یک بیماری شایع مزمن کبدی هست که وابسته به سبک زندگی هست. چون وابسته به سبک زندگی هست اصل درمان کبد چرب با اصلاح سبک زندگی مقدوره. یعنی افراد خیلی از وقتا پیگیر این هستن که یه قرصی شربتی، حالا در طب جدید قرص و شربت شیمیایی یا در طب سنتی مراجعه میکنن به همکاران و متخصص ما، گیاهی مثلا بهشون یه کپسولی داده بشه کبد چربشون درمان بشه. من عرض کنم که اصل درمان اصلاح سبک زندگی هست در بیماری کبد چرب و داروهای گیاهی که ما تجویز میکنیم که بعضن داروهایی هست که در چند سال اخیر در دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاه علوم پزشکی کشور مطالعات خوبی روش انجام شده و اثرگذاری خوبی هم دارند، اما باز اینها کمک به درمان کبد چرب هستند نه درمان کبد چرب. اصل درمان کبد چرب اصلاح سبک زندگی است. خب حالا منظورمون از اصلاح سبک زندگی چیه؟ گام اول و قدم اول کاهش وزن هست.
بله،
یعنی برای این که افراد کبد چربشون بهبود پیدا بکنه، درجهش کمتر بشه و انشالله به سمت در واقع اصلاح و درمان کامل بره، در گام اول بایستی وزن رو کم بکنن، فعالیت بدنی داشته باشن. وقتی صحبت از کاهش وزن میکنیم خوبه که شنوندگان عزیز توجه بکنن کاهش وزنهایی که به یک باره انجام میشه با رژیمهای خیلی سخت غذایی انجام میشه، یا اینکه احیانا بعضی از
جراحی‌های مختلف انجام میدن
یا داروهای خاصی داده میشه، اینها مد نظر نیست. کاهش وزن چنانچه به تدریج و به آهستگی صورت بگیره و پیوسته، این کاهش وزن موندنیه. افرادی که خیلی ضربتی وزن رو کم میکنن، یعنی رژیم های خیلی سفت و سخت میگیرن، معمولا جدا از عوارضی که این رژیم های خیلی سخت برای سلامتیشون داره، این کاهش وزنشون هم موقتیه، یعنی چند ماه بعد دوباره بر میگرده.
درست.
ما این رژیم های غذایی که به افراد میدیم چنانچه رژیم هایی باشه که خیلی سفت و سخت باشه، مثلا بعضی افراد میان میگن آقای بیتون من ظرف 2 ماه 3 ماه مثلا 15 کیلو وزن کم کردم. خب این اساسا توصیه نمیشه اینطور وزن کم کردن. چرا؟ چون فرد معمولا تو دوره‌ای که رژیم سخت غذایی میگیره باعث میشه از لحاظ روانی به خوراکیایی که اصلا قبلا دوست نداشته این خوراکی‌ها رو اما یک ولع پیدا بکنه و این باعث میشه که در واقع بعد مدتی این کاهش وزن دوباره برمیگرده به حالت اولش و بلکه بدتر از اون شرایطی که قبلا داشتن.
پس آقای دکتر ما داریم راجع به پیشگیری و درمان کبد چرب صحبت میکنیم که اولین آیتمش کاهش وزن و داشتن فعالیت بدنی هست.
که همین کاهش وزن رو سرکار خانم توصیه میکنیم بایستی متعادل انجام بشه، یعنی ما هفته نیم کیلو که میشه ماهیانه 2 کیلوگرم کاهش وزن، کاهش وزن اصولی هست. هفته نیم کیلو خیلی زیاد نیست، یعنی روزی 100 گرم
هر وقت شخص کم کنه ماهی 2 کیلو تقریبا
زیاده. ماهی 2 کیلوگرم در واقع میشه یک کاهش وزن متعادل متناسب و کاهش وزنی که شخص میتونه مطمئن باشه که این بر نمیگرده.
قبل از اینکه راجع به بقیه راههای پیشگیری درمان کبد چرب صحبت کنیم، سوالات مردمی رو اگر ممکنه جواب بدیم و تموم بشه. خانومی پرسیدن که من رطوبت و سردی بدن دارم، خاکشیر که مصرف میکنم حالم بد میشه، مصلحه خاکشیر چیه؟
خب من راجع به خاکشیر که صحبت کردم خدمت شنوندگان محترم و عرض کردم که چنانچه شخص مبتلا به دیابت نیست، اون در واقع خاکشیری که در آب جوش می‌ریزن یه مقدار کمی میتونن نبات حل کنن درش و صبح ناشتا میل کنن، نیم ساعت بعد صبحانه رو استفاده بکنن. اما اینکه ایشون میفرمایند که من سردی دارم و رطوبت مزاجی دارم، این رو حتما باید با همکاران پزشک متخصص طب ایرانی مراجعه بکنن تا چنانچه تشخیص قطعی راجع به سردی مزاج یا رطوبت مزاج براشون بدن، اون موقع درمان‌های متناسب رو با توجه به تب و طبیعت شخصی این شنونده محترم براشون حتما توصیه خواهند کرد.
خب مقدار نرمال کلسترول و تریگلیسیرید هم سوال کردن و گفتن که کلسترولشون 77، تریگلیسیرید 160، قرص چربی هم مصرف میکنن. البته این مقدار کلسترول و تریگلیسیرید با توجه به رنج نرمال هر آزمایشگاه متفاوته دیگه آقای دکتر.
همینطوره، بله، یعنی با توجه به کیت های آزمایشگاهی که آزمایشگاه مختلف استفاده میکنن، این رنج نرمال، میزان طبیعی در واقع چربی خون، حالا تریگلیسیرید باشه، کلسترول یا LDL، HDL، اینها متفاوت هست.
بله.
منتهای مراتب خب بایستی که با توجه به اون طیف طبیعی اون آزمایشگاه در واقع پزشک بررسی میکنه و تشخیص میده که آیا بیش از حد نرمال هست یا خیر.
خب ما خیلی پیامک داریم آقای دکتر، اینکه روغن مناسب برای کبد چرب چیه، چه گوشتی بخوریم وقتی کبد چرب داریم، بعد اینکه وقتی کبد چرب داریم میگن گرمی نخوریم، اگه مزاج کبد گرمه پس چرا گرمی نخوریم. اگه موافق باشیم به این چند تا سوال جواب بدیم تا برسیم به ادامه بحث.
ببینید این سوال آخر رو که این دستورالعمل کلی که آقا اگه ما کبد چرب داریم گرمی نباید بخوریم، اگه کبد چرب داریم سردی نباید بخوریم، ببینید به این شکل علمی نیست. اساسا ما همچین دستوراتی به این شکل نداریم، اما توصیه میکنیم که این بایستی بعد از مراجعه شخص به همکاران پزشک متخصص طب ایرانی و همکارانی که دانشگاهی هستند در طب سنتی تشخیص داده بشه که علت کبد چربشون چیه. اگه سوء مزاجه، چه سوء مزاجی؟
بله.
آیا بد مزاجی که پیدا کرده کبد، سردی پیدا کرده، گرمی پیدا کرده، بر اساس این پزشک تدبیر میکنه و توصیه لازم رو میکنه. آیا کبد ضعیف شده، باید تقویت کبد رو انجام بدن، آیا انسدادی وجود داره در مجاری کبدی، اینها تشخیص هایی هست که باید پزشک انجام بده و توصیه متناسب با اون رو در واقع ارائه میکنه. اما توصیه کلی ما برای همه افراد اینه که وقتی میگیم در سبک زندگی اصلاح بکنن، آداب تغذیه درست و اصولی رو باید رعایت بکنن. مثلا چی؟ همون توصیه هایی که من در جلسه گذشته هم که چند هفته پیش خدمت شما دور محترم بودم عرض کردم، مثلا همراه با غذا مایعات خورده نشه، آب خورده نشه همزمان با غذا. بایستی حداقل 2 ساعت بعد از خوردن غذا مایعات استفاده بشه. ماست یا سالاد رو با غذا نخورن. ببینید ما نمیگیم ماست نخورن، این توصیه طب سنتی نیست که افراد ماست نخورن سالاد نخورن، میگیم ماست و سالاد میان وعده هستن، اینها همراه غذا بهتر استفاده نشن، به صورت میان وعده با مسلح مربوطه. این شنونده محترم که سوال کردن من گرمی نخورم سردی نخورم، ما توصیه عمومیمون به همه افراد اینه که متعادل غذا بخورن. یعنی احیانا اگر در رژیم غذایشون سردیجات رو زیاد استفاده میکنن، این حتما همراه با در واقع مصلح مربوطه باشه. یعنی مثلا اگه میخوان ماست بخورن، یه خورده نعنا، یه خورده شوید، گل سرخی، کشمش، گردو، همون چیزایی که در سنت ما ایرانی ها هم هست، اینو همراه ماست بخورن. اگر سالاد میل میکنن، با توجه به اینکه سالاد های ما معمولا کاهو داره، گوجه داره، خیار داره و طبع سرد داره، یه خورده پودر آبیشن روش بریزن. اگه باقلا پلو میل میکنن، حتما شوید کنارش باشه. یعنی متعادل هر خوراکی سردی که میخورن همراه با مصلح مربوطه باشه، یا برعکسش خوراکی های گرمی که میخورن همراه با مصلح باشه. این کلی ترین توصیه هست برای در واقع این که دچار سوء مزاج کبدی نشن افراد.
درسته، متشکرم از شما. آقای دکتر تاثیر ویتامین ای، کورکومین و غیره هم برای کبد چرب سوال پرسیدن.
خب ببینید مطالعاتی هست که انجام شده در دنیا و در طب رایج یا در طب در واقع سنتی و طب گیاهی و تأثیرات مثبتی رو از استفاده از حالا ویتامین ای به عنوان مثال و یه سری فرآورده‌های گیاهی همونجوری که شما اشاره فرمودین در مطالعات اثبات شده که این تأثیرات مثبت وجود داره. منتهی مراتب ما از دیدگاه طب ایرانی همونطور که عرض کردم در سبک زندگی یک توصیه‌های مشخصی به افراد داریم. فکر می‌کنم یکی از سوالات شنوندگان شما بود که مثلا چه روغنی ما مصرف کنیم.
بله چه گوشتیم. بله.
ببینید دستورات تغذیه‌ای که ما به افرادی میدیم که میخوان پیشگیری کنن از ابتلای به کبد چرب یا میخوان درمان کنن کبد چرب رو، اولا یه نکته رو من عرض بکنم، عموما مردم تصور میکنن وقتی کبد چرب دارن بایستی راجع به چربی‌ها، خوردن چربی‌ها پرهیز کنن. این صحبت درستیه، ولی باید این رو بدونیم که در افراد مبتلا به کبد چرب پرهیز از شیرینی‌جات و خوردن قند و شیرین اینها این مهمتر هست حتی از پرهیز از چربیجات. یعنی این افراد باید
پس توصیه شما اول پرهیز از شیرینیجات هست در رده دوم چربی.
ببینید یعنی منظورم اینه که اهمیت پرهیز از شیرینیجات کمتر از پرهیز از چربی نیست. افرادی که دچار کبد چربن اینها زمینه ذهنشون اینه که خب باید در خوردن چربی ها رعایت کنیم، غذاها رو خیلی چرب نکنیم. این درست بله، ولی در کنارش باید بدونن که حتما باید در خوردن شیرینی های اضافه، شیرینی های مضر و قند و شکر و هر اون خوراکی که
در مصرف میوه ها چطور؟ شیرینی میوه ها
در افراد مبتلا به کبد چرب، ببینید میوه هایی که خیلی شیرین هستن مثل انگور، مثل خربزه، تو اینها یه مقدار پرهیز میدیم به افراد، یعنی یه مقدار باز کمتر مصرف کنن. ولی مثلا استفاده از سیب، سیب قرمز، سیب اینا هیچ مشکلی نداره، میتونن استفاده کنن. قندهای مصنوعی رو حتی امکان سعی کنن که حذف بکنن یا حداقل کمتر بکنن در رژیم غذاییشون. در مورد روغن که خب خیلی سوال میکنن معمولا در کلینیکای تخصصی طب سنتی هم مراجعین از ما و الان هم شنونده محترم این سوالو کردن، بهترین روغنی که ما برای افراد مبتلا به کبد چرب توصیه میکنیم یا افرادی که میخوان پیشگیری کنن از ابتلا به کبد چرب، روغن زیتون هست. یعنی افراد که احساس میکنن که خب چون ما طب سنتی هستیم حتما چربی های حیوانی حتما،
بله.
نه، روغن های جامد رو که به جدیت بایستی پرهیز بکنن. بین روغن های دیگه هم، بین انواع روغن ها هم روغن زیتون هم در طب سنتی ایران به عنوان یک روغن لطیف مطرح شده،
بله.
یعنی روغنی که به سرعت در بدن تجزیه میشه، اصطلاحا رسوب نمیکنه، مشکلات در واقع و عوارض بعدی رو ایجاد نمیکنه. در طب رایج، در طب جدید هم باز بهترین روغنی که توصیه میشه روغن زیتون هست. یعنی از این بابت یک اشتراک نظر بین طب ایرانی، مکتب طب سنتی ایران و طب رایج وجود داره که افراد سعی بکنن روغن زیتون، البته روغن زیتون اصل، روغن زیتونی،
بله.
که بالاخره شایبه
پس اولین توصیه یه تغذیه ایمون براشون رعایت مصرف شیرینی و روغن، اگر روغن هم میخوان استفاده کنن روغن زیتون باشه،
روغن زیتون. و بعد اینکه از غذاها و خوراکی هایی که خوراکی های غلیظ هست، اصطلاحا لزوجت داره، از خوردن این خوراکی ها سعی کنن پرهیز کنن افرادی که مبتلا به کبد چرب هستن. اینا دستور عمل های کلی هست که خب ما میتونیم برای همه افراد به صورت کلی توصیه کنیم. در کلینیک های تخصصی طب سنتی با توجه به در واقع طب و طبیعت شخص و ماهیت بیماری های زمینه شخص، ممکنه یه سری توصیه های اختصاصی هم به خود اون فرد در مطب انجام بدیم. اما عموم افراد بهتره که اولا پس از شیرینجات پرهیز کنن، روغن خوراکشون زیتون باشه، غذاهای پر کالری رو کمتر مصرف بکنن و غذاهایی که غلظت داره. مثل چی؟ اینها سنتی و جدیدم نداره،
بله.
چه توی خوراکی های سنتی ما، چه خوراکی های جدید. مثلا چی؟ مثلا هر اون چیزی که درش پنیر پیتزا داره، مثل فست فود ها،
مثل فست فود ها، بله،
سیب زمینی سرخ شده مثلا، ماکارونی، لازانیا، اینها غذاهای غلیظی هست که خب امروز خیلی مصرف میشه. و غذاهای غلیظی که سنتی ما هست، مثل چی؟ مثل حلیم، مثل کله پاچه، مثل آش رشته. این جور خوراکی ها رو افرادی که مبتلا به کبد چرب هستن بایستی پرهیز بکنن از خوردنش.
درسته. متشکرم از شما آقای دکتر. اگه موافق باشیم بریم یه تنفس رسانه‌ای برگردیم برای جمع‌بندی. در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
ممنون و متشکرم که امروز هم همراه ما بودی در برنامه طب ایرانی با موضوع کبد چرب. آقای دکتر، متاسفانه کمتر از 3 دقیقه زمان داریم، در خدمت شما هستیم برای توصیه های آخر و جمع‌بندی.
خواهش میکنم. یکی از مهمترین نکاتی که ما در اصلاح سبک زندگی توصیه میکنیم برای اینکه هم پیشگیری کنیم از ابتلا به کبد چرب، هم درمان بکنیم کبد چرب رو، بحث فعالیت بدنی و ورزش هست.
فعالیت بدنی
در ابتدای عرایزم گفتم که کاهش وزن یک کلید طلایی درمان کبد چرب هست. خب کاهش وزن یک بخش عمدهش با ورزش و فعالیت بدنی صورت میگیره. ورزش لازمه که مستمر باشه، منظم باشه. وقتی صحبت از ورزش میکنیم به این معنا نیست که حتما افراد به باشگاه‌های ورزشی مراجعه کنن، ثبت نام کنن، یا اینکه بگن وقت نداریم این باشگاه. همین پیاده روی ساده، روزی نیم ساعت 40 دقیقه، چنانچه بیماری زمینه‌ای قلبی عروقی ندارند، بایستی منظم و مرتب پیاده روی تند یا دویدن آرام، این رو بایستی که روزانه داشته باشن. اگر مشکل زمینه‌ای، مشکل قلبی دارن، بایستی به پزشکشون مراجعه بکنن و بسته به توصیه های پزشک متخصص فعالیت بدنی رو انجام بدن. یکی بس بحث ورزش هست که لازمه. نکته دیگری که معمولاً غفلت میشه ازش در اصلاح سبک زندگی و در پیشگیری و درمان کبد چرب، و ما در طب ایرانی بسیار بهش تاکید داریم، خواب کافی و متناسب و منظم هست.
بله.
یعنی ما در کلینیک های طب سنتی، چون معمولا درمان کبد چرب با توفیق بیشتری همراهه، معمولا در واقع اشخاص بعد از مدتی که این توصیه های طب ایرانی را انجام میدن وضعیت کبدی خیلی بهتر میشه. من در طی این سالیان کمتر دیدم بیماری که همه توصیه های درمان کبد چرب را انجام بده ولی خواب خوبی نداشته باشه و این درمان بشه.
درست.
خواب رو ما در طب ایرانی میگیم معین و کمک کننده هضم غذاست. باید خواب خوب وجود داشته باشه تا هضم در واقع صالح و کامل انجام بشه، و افرادی که هضم خوبی دارن خب معمولا زمینه ابتلا به کبد چربشون کمتره. پس خواب باید کافی باشه، متناسب باشه، به موقع باشه.
راجع به فعالیت بدنی، خواب کافی و تغذیه مناسب صحبت کردیم.
همینطوره.
درسته. متشکرم شما. البته خیلی پیامک داریم، فرمودن که هرچی خوراکی خوشمزه است که شما من کردید، مثل فست فود و لازانیا و ماکارونی و غیره.
من توصیه میکنم.
سوالم پرسیدن شکلات و آلوچه و غیره، یعنی چیزایی که ترش هستن برای کبد چرب خوبه یا خیر. کلا خیلی پیامک و تماس تلفنی داشتیم امروز که متاسفانه فرصت نکردیم بهشون.
من به این شنونده محترم توصیه میکنم، ما خیلی غذاهای آب‌پز و بخارپزی داریم که واقعا خوشمزه.
غذاهای خوشمزه تر داریم.
خوشمزه رو واقعا توی سرخ شدنی، توی نمیدونم کاکائو، توی شوریجات، توی اینها الزاماً نبینن. این عادت هست، ذائقه عادت کرده.
درسته.
اگه نه با خوردن غذای سالم هم میتونه انشالله طعم خیلی خوبی.
انشالله. متشکرم از شما که همراه ما بودید، وقت گذاشتید، همچنین از شما شنوندگان عزیز و محترم. خدا نگهدار.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
تو مرا از دست دادی ای دوست، من که زندگی دارم ای دوست، هرچه از عشقت مثل مرا دیگر غرور من اینجاست تنا نمیمانم راحت برو بگذر آرامشی دارم که توفان را بغل کردم همین دیوار
فکر کردین انرژی هسته‌ای چقدر توی زندگیمون حضور داره؟
از پزشکی
حالا وقتشه این خدمات بزرگ با صدای شما هنرمندان و خلاقیت شما مردم دیده و شنیده بشه.
جشنواره چند رسانه‌ای فناوری هسته‌ای و زندگی با حضور هنرمندان، رسانه‌ای‌ها و همه مردم ایران
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش.
بهمن 1404.
اگه شما هم حرفی برای گفتن دارین، ایده‌ای دارین که می‌تونه شنیده بشه یا اثری دارین که باید دیده بشه، وقتشه بدرخشید.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404.
جشنواره فناوری هسته‌ای و زندگی.
زندگی امروز، زندگی آینده روشن.
آینده روشن.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
بی سر و سامانم، دل دیوانم،
صحبت عاشقانه کرده، ای تو همه جانم دلت دیوانم، تب دستان تو را بهانه کرده، بنشین بالاز در کنج دلم خانه کن، قلبم تنها سی پیره رو پروانه کن، دلتنگم باز دلتنگم باز، بنشین
که یه فرش همه چیز تمام باشه فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.